بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. من روزهای سه شنبه معمولا که روز آخر این قسمت از بحث‌های ماست، چون روز چهارشنبه موضوعش فرق داره، یک روایتی رو خدمت دوستان می‌خونم. امروز به جای روایت چند نکته راجع به حج می‌خواستم عرض کنم که روز شنبه گفتم در فرصت مناسب بعضی نکته ها رو اشاره خواهم کرد. نکته اولی که می‌خوام عرض کنم راجع به خود حقیقت حج که عرض کردم روز شنبه یک عبادت خاصی است با ویژگی خاصی. خداوند تبارک و تعالی از همه خواسته که اونهایی که توانایی دارن، که حالا ما تو فقه بحث میکنیم یعنی توانایی مالی، توانایی زمانی، توانایی بدنی و توانایی طریقی، اینها در یک زمان خاصی در یک ایام معلومه و معدودهی خیلی هم محدود و مشخصه باید بیان و عمل حج رو انجام بدن. لازمه چنین عبادتی که خطاب بشه به همه مؤمنین، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اون هم در یک سری روزهای مشخص، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم ذی‌الحجه، لازمش اینه که خب به صورت طبیعی در یه منطقه جمعیت خیلی زیادی جمع خواهند شد. خب وقتی این جمعیت زیاد در اونجا جمع میشن، قطعاً مسائلی که در یک اجتماع بزرگ مردم در یک نقطه کوچک که موجب ازدحام میشه پیش خواهد آمد و همیشه حج چنین مشکلاتی و چنین ویژگی هایی رو داره. فضایی که در حج خداوند تبارک و تعالی ایجاد کرده با چیزی که ما طبیعتاً از یک عبادت انتظار داریم متفاوته، چون ما انتظارمون از یک عبادت اینه که به ما یک نوع آرامشی بده، در یک فضایی باشه که ما بتونیم در اون فضا بیشتر توجه پیدا کنیم نسبت به خداوند تبارک و تعالی، نسبت به امور معنوی. در حالی که حج یه ویژگی هایی داره که درست عکس این به ظاهر هست، یعنی اون شلوغی جمعیت باعث میشه که اصلا ما نتونیم تمرکز پیدا کنیم. برای همین اونایی که سال اولشون میان حج، که دو تا معمولا مشکل برای اونها هست، یکی مشکل همین جمعیت و شلوغی، و برای ماها که حالا متشرعیم و به احکام توجه داریم، حالا چون بعضی از اونایی که میان حج که واقعا جاهلند، اصلا نمیدونن چیه، برای چی اومدن، چی کار قراره بکنن، احکام اصلا نمیدونن، همجوری قدم به قدم میپرسن، یکی هم یه چیزی بهشون میگه، از هر کسی که رسیدن هم میپرسن، خیلی هم توجه ندارن از کی دارن میپرسن، هر کی بهشون یه چیزی میگه، یکی مثلا میگه حالا برو اونجا دور کعبه اینجوری که مردم میچرخن تو هم بچرخ، بعد میاد میگه چیکار کنم، میگه برو یه دو رکعت نماز بخون، بعد میگه خب چیکار کنم، میگه برو اونجا که مثلا مردم از این ور میرن اون ور، شما هم برو. این همینجوری، یعنی واقعا نمیدونه اصلا طواف، سعی، نماز، خیلی چیزی متوجه نیستن و یک سوالای خیلی جالبی هم میپرسن که معلوم میشه اصلا هیچ، کاملا نسبت به احکام برانی هم. اینایی که سال اول میان، حالا به خصوص در ما، دو تا مشکل پیدا میکنن. یه مشکل، مشکلی همین جمعیت و شلوغی و سر و صدا، و یه مشکل هم مشکل احکام، که همش نگرانن که این عملمون رو با نیت انجام دادیم یا ندادیم، نیت کردیم یا نکردیم، که معمولا مشکل وسواس نیت پیدا میشه، که به قول مرحوم ابن طاووس، اگر خداوند ما رو تکلیف میکرد به انجام عملی بدون نیت، تکلیف به غیر مقدور بود، چون همین که ما میخواییم یه کاری رو انجام بدیم به صورت طبیعی نیتش رو داریم. بنابراین نیت کردن کار مشکلی نیست. ولی خب به حمدالله دوستان ما با اون روحانیون کاروان نیت رو تبدیل میکنن به یک مشکل جدی برای زائر، که عرض کردم ما اینو برخورد کردیم که زائر ایرانی در فرودگاه جده موقع برگشت میاد میگه آقا من میخوام نماز صبح بخونم، شما بیا نیتشو برای من بگو. گفتم ببینم تا حالا تو نماز صبح نمیخوندی؟ گفت چرا؟ گفتم نماز صبح تو بدون نیت میخوندی؟ گفت نه. گفتم همون چیزی که قبلا میخوندی برو بخوندی. تو از اینها پیدا میشن، مثل اینکه امسال یک کسی تو سعی آمده به من میگه که آه این که میگن این سعی قدیم، نمیدونم مسعای قدیم باید رفت. گفتم ول کنی مزخرفاتو. گفت حالا این که میگن، فکر من مثلا مسئله بلدی. گفتم آقا جون ول کن، سعی تو انجام بده، مثل آدم همینه که دارن انجام میدن همینه انجام بده. بعد دیدم نه، باز مثل آدم نمیتونه انجام بده، رفته مثل بعضی از اون غیر آدمی زاد توی اون قسمت مثلا که مردم همه دارن از مروه میان به سمت صفا، تو فشار جمعیت این داره از صفا میره به سمت مروه، چون اونجا فقط چند گروه میرن، یه گروه از جمع ما، یه گروه هم از این وهابی ها. وهابی ها بعضی هاشون اون مسعای جدید رو مجزی نمیدونن، در خر مقدسی با ما مشترکن، بعضی از ما میان از این ور سعی میکنن. خلاصه همش دگرانیشون اینه. یادمه یکی از آقایین معروف که حالا میشناسید، سال اول حجش که آمده بود و فکر کنم سال آخرش هم بود، چون دیگه بعد از اون ندیدمش، ایشون بهش گفتم حج چطور بود؟ گفت آقا من که هیچی نفهمیدم، همش نگران این بودم که طوافمو درست انجام میدم، شونم بر نگرده، کسی هولم نده، نمیدونم نمازم و چی، که این میگذره. این حج با این عظمت، با این عبادت، با این عمق، هیچی ازش در نمیاد. یعنی فقط طرف همین نگران این چیزاست. البته احکام خوبه ها، ولی این نگرانی احکام، چون واقعا حج ذاتا عمل مشکلی نیست، ولی خب ما تبدیلش کردیم به مشکل. ولی واقعا سر این حج چیه؟ حالا اگر این مشکل هم نباشه، مشکل جمعیت هست، سر و صدا هست، فشار دادن و ازدحام و اینا هست. من معتقدم خداوند تبارک و تعالی در حج یک آزمون سخت رو پیش پای انسان قرار داده، و اون اینه که شخص بتواند در اون شرایط، که شرایطی است که به صورت طبیعی نمیشه درش توجه پیدا کرد، عواملی که توجه انسان رو از بین ببره زیاده، خداوند تبارک و تعالی از ما خواسته بیایم حج انجام بدیم، این عبادت بسیار بسیار برجسته رو انجام بدیم که تمام اشکال توحید رو در خودش به نحوی به تجلی گذاشته، تا ما تمرین کنیم که در اون آشوب و شلوغی بتوانیم به توجه، به ذکر و به آرامش درون برسیم، که اگر کسی بتونه چنین کاری رو بکنه، بتونه در اون شرایط آرامش درون رو پیدا کنه، ذکر رو پیدا کنه، اون موقع در شرایط عادی بیرون در زندگی روزمره میتونه ذکر رو حفظ کنه، میتونه این توجه رو حفظ کنه. و وقتی آدم اونجا به آرامش درون برسه، به یک نوع آرامش بیرونی هم میرسه. یعنی خیلی از وقتا دیگه از اون آشوبها به ظاهر محفوظ واقع میشه، خیلی از وقتها دیگه اون سر و صداها انگار نمیاد، انگار کسی دور و برش نیست که هولش بده. البته تا وقتی آدم اونجا نرفته، تجربه نکرده، اینو نمیتونه بفهمه، ولی واقعا اینطور میشه. که آدم دیگه اونجا توی همون شلوغی یک احساس آرامش و یک احساس سکوت و یک احساس خلوتی میکنه در بین همون شلوغی فراوانی که اونجا هست. هر وقت من میرم طواف یا سعی، این دفعه به خصوص فقط یک دونه طواف رو در این دبار فشار جمعیت بود، اونم طواف نساء بود که جمعیت هم همه جمعیت شیعه بود و فشار هم فشار صلوات بر محمد و آل محمد، چون این شیعه ها به صورت گروهی طواف میکنن، هر جام که جمعیت فشار زیاد میشه جمعیت زیاد میشه یه صلوات میفرستن راهو باز میکنن با یه فشار مضاعف. که تنها جایی که خیلی فشارده شدیم ما همین طواف نساء بود که بله، حالا اینم بگیم که از بین نره، به حاج خانم بعدش رنگ زدم بعد از طواف نساء، گفتم اصلا مثل اینکه کار زنها با فشردن همراهه، طواف شما فشار داره. بقیه موارد ما همچین چیزی نداشتیم. طواف حج من امسال شب 11 هم، شب 11 هم معمولا شب شلوغی است. البته امسال خب 20% زائر خارجی و 50% زائر داخلی رو کم کرده بودن، یک چیز حدود 1 تا 1.5 میلیون جمعیت حاجی کم شده بود، ولی خب فضای مسجد الحرام به دلیل تعمیرات محدود شده بود. در طواف حج خب خیلی خلوت بود، البته دوستان میگفتن خلوت نبود ولی خیلی خلوت بود، اونی که من دیدم خیلی خلوت بود. و وقتی طواف حج من تمام شد، یعنی دور هفتم تمام شد، که خب دور هفتم وقتی تمام میشه شما در واقع ابتدای میدونید طواف حجر الاسوده، میگردید بعد میگردید کنار حجر الاسود دیگه. من این طواف حج رو کنار کعبه انجام میدادم. وقتی دور هفتم تمام شد به قدری این طواف خلوت بود که این فاصله بین من و حجر فقط فاصله یک دست بود و من چندین سال بود که حجر رو استلام نکرده بودم، چون من به هیچ وجه در شلوغی برای استلام نمیرم که اصلا شرعاً درش اشکال میبینم که کسی با این وضعیتی که هست بره و هم باعث اذیت دیگران میشه هم احیانا خودش مشکل پیدا میکنه. من بعد از چندین سال که استلام حجر نکرده بودم دیدم واقعا بی انصافیه که با این شرایطی که خدا پیش آورده، یعنی واقعا یک لحظه همین گفتم خدا دیگه این شرایطی که پیش اومده دیگه خدا دستشو دراز کرده، بی انصافیه که ما دستمونو دراز نکنیم برای بیعت. من دستمو همین مقدار دراز کردم و به استلام حجر کردم بدون اینکه فشاری باشه. علی حال میخوام عرض کنم حج طبیعتش یک طبیعت ناآرامه به خاطر اون نوع دعوتی که خدا کرده، و اگر کسی در اون ناآرامی به آرامش برسه در دنیای عادی در زندگی روزمره میتونه به آرامش برسه. و به نظر من یکی از اسرار حج همینه که شاید کمتر هم بهش توجه میشه. البته آثار حج که در روایات وارد شده واقعیت هایی است که اگر انسان به حج بره این واقعیت ها رو میتونه تجربه بکنه. من حالا امروز به همین مقدار برای این بحث اکتفا میکنم. چند تا نکته دیگه راجع به ابعاد حالا سیاسی و مسائل مرتبط به جهان اسلام دارم که انشالله در بحث فقه اشاره خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم ما در بررسی ادله حجیت زن فی نفسه بودیم. سه دلیل اول رو بحث کردیم و توضیح دادیم که دلیل دوم و سوم برمیگرده به دلیل چهارم که در واقع اصلی ترین دلیل در این بحث محسوب میشه، دلیل معروف انسداد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه دلیل انسداد رو بیان کرد، دیروز اشاره کردیم، با 4 مقدمه مرحوم صاحب کفایه یک مقدمه بر این چهار مقدمه افزوده که خب معروف اینه که این از افزایش ها و ابداعات صاحب کفایه است. البته حالا ابداع که به اون معنا نیست، شاید توی مضمون عبارات شیخ هم مزمر باشه، ولی خب شیخ اینجوری بیان نکرد. اما وقتی که شما به کتاب مرحوم سید علی موسوی قزوینی که از شاگردان شیخ انصاری بوده و کتابی داره تحت عنوان تعلیقه بر معالم الاصول، به این کتاب مراجعه کنید، از این کتاب برمیاد که این مقدمه اولی که مرحوم صاحب کفایه در کفایه مطرح کرده و در عبارت شیخ نیامده، به نظر میاد این مطلب مطلب خود شیخه. حالا به چه دلیل شیخ در فرائد نیاورده، غفلت کرده، یا مثلا به نظرش اون لازم نبوده اینطوری بیان بشه، بحث دیگری است. ولی این مطلب در عبارت مرحوم سید علی موسوی قزوینی اینطور برمیاد که از خود شیخه و شیخ در واقع همینطوری که صاحب کفایه بیان کرده بیان کرده. خب در عبارات شیخ عرض کردیم چهار مقدمه بود، صاحب کفایه یک مقدمه پنجم که در واقع مقدمه اول میشه در این ترتیب به این مقدمات اضافه کرده. مقدمه اولی که شیخ فرمود این بود که باب علم و علمی در معظم مسائل فقهی بسته است. این رو صاحب کفایه به عنوان دومین مقدمه ذکر کرده. اولین مقدمه‌ای که ذکر کرده اینه که ما اجمالاً علم داریم به ثبوت تکالیف فراوانی در شریعت. یعنی ما همینطوری میدونیم که بالاخره دین که آمده برای ما احکامی آورده، دین آمده رفتارهای ما رو تنظیم کنه، برای تنظیم رفتارها یک مجموعه احکام برای ما بیان کرده. بنابراین ما در وهله اول وقتی برخورد میکنیم با دین، به این علم اجمالی میرسیم که قطعا احکامی در این دین برای من وجود داره که بر اساس اون احکام من باید رفتار کنم و در واقع با اون رفتارهاست که من به اون نتیجه مطلوبی که در این دین خواسته شده خواهم رسید. بعد مقدمه دوم رو که همون مقدمه اول مرحوم شیخ است مطرح میکنه صاحب کفایه که خب در معظم مسائل فقهی باب علم و علمی منصده، یعنی من نه یقین پیدا میکنم به حکم شرعی و نه حجتی که یقیناً حجیت اون بر من ثابت شده باشه. مقدمه سوم همون مقدمه دوم شیخه که خب من نمیتونم به اون مقداری که یقین دارم علم دارم، یا اون مقداری که دلیل خاصی بر حجیتش دارم علمی دارم اکتفا کنم و در سایر موارد اعتنایی به احکامی که در واقع علم اجمالی به وجود اونها دارم نداشته باشم، که اگر این کارو بکنم به تعبیر شیخ به منزله کودکان یا چهار پایان خواهم بود. حالا که اینطوره، من ناچار باید در اون دائره‌ای که علم و علمی ندارم یک کاری انجام بدم. آیا من میتونم تو همش احتیاط کنم؟ صاحب کفایه میفرمایند، تعبیر صاحب کفایه صریح‌تر از روشن‌تر از عبارت شیخه، میفرمان لا یجب علینا الاحتیاط فی اطراف علمنا بل لا یجوز. میفرمان احتیاط اینجا واجب نیست بلکه جایز نیست، چون بعد توضیح میدیم که احتیاط اینجا موجب عسر و حرج و اختلال نظام میشه، بنابراین اصلا جایز نیست. خب حالا چیکار کنم؟ به اصول دیگر، اصول عملیه دیگه مراجعه کنم، براءت جاری بکنم در جایی که مثلا حالت سابقه هست، استصحاب کنم؟ میگن نه خیر اینم نمیشه. حالا چرا توضیح میدیم. خب میتونم به فتوای یکی دیگه که حالا مثل من گرفتار این بحران نشده به او مراجعه کنم، میفهمون نخیر توی مجتهد حق نداری، توی که قائلی به این که چنین مشکلی وجود داره، نمیتونی به مجتهد دیگری که حالا به فرض اون قائل به چنین مشکلی نیست به هر دلیلی تونسته توی این مسائلی که تو الان علم و علمی نداری فتوا بده، تو حق نداری به فتاوای او مراجعه کنی. خب حالا من در یه وضعیتی قرار گرفتم که فرض کنید ابتدا که با شریعت برخورد کردم یقین داشتم که در این در این دین یک احکامی وجود داره که با اون احکام در ابعاد مختلف زندگی شارع من رو جهت میده. فرض کنید یقین داشتم مثلا 3000 حکم وجود داره، رفتم وارد شدم از این 3000 تا حکم مثلا مجموعاً 1000 تاش از طریق علم یا علمی بر من روشن شد، یقین پیدا کردم، یا حجت خاصی که یقیناً حجیت اون بر من ثابت شده به دست آورد. ولی الان 2000 تا مسئله دیگر رو که ابتداعاً میدونستم بالاخره تو شریعت وجود باید داشته باشه دارم، که الان نمیدونم کدوم یکی از این مسائلی که باش مواجه هستم، واجبات و محرماتی که احتمال میدم، اینها مطابق با واقعه کدوم نیست. گفتیم احتیاط نمیشه کرد، واجب نیست یا جایز نیست، براءت نمیتونیم جاری کنیم، در استصحاب نمیتونیم جاری کنیم، نمیتونیم به فتوای دیگران مراجعه کنیم، چی کار کنیم؟ صاحب کفایه رضوان الله علیه میفرماین اینجا ما نمیتونیم بیاییم اون چرا که مثلا موهوم وهم نسبت به اون داریم ترجیح بدیم بر اون چه که ظن نسبت به اون داریم، چون این ترجیح مرجوحه. پس ما چه چاره ای پیش رومون باقی میمونه؟ حالا که نمیتونیم احتیاط کنیم در همه موارد، براءت جاری کنیم، استصحاب کنیم، ترجیح مرجوح هم قبیحه، نتیجه نهایی میشه که ما به اون چه که ظن داریم عمل کنیم، به ظنون خودمون عمل کنیم، و این معناش حجیت ظن خواهد بود، حالا این ظن از هر مصدری از هر منبعی پیدا شده باشه. من توی اسلاید ها آوردم، بعدن دوستان خواستن به این اسلاید ها مراجعه کنن، فرمایشات مرحوم سید علی موسوی قزوینی رو که شاگرد شیخ انصاری بوده و 140 سال پیش از این از دنیا رفته، اونا رو هم آوردم که حالا شبیه همین مطالبی است که صاحب کفایه رضوان الله علیه هم ذکر کرد. خب اینا رو بهش میگن مقدمات دلیل انسداد، و همونطوری که مرحوم قزوینی اشاره کرده دلیل انسداد یک دلیل عقلیه، میگه با این مقدمات عقلن ما به این نتیجه منتهی میشیم که ظن حجت از هر مصدری پیدا شده باشه. صاحب کفایه وقتی این مسئله رو ابتداعاً مطرح میکنه یک عبارتی داره که من این عبارت صاحب کفایه رو این قسمتش رو رنگی کردم تو اسلاید، و اون اینه، میفرماید الرابع دلیل الانسداد و هو مؤلف من مقدمات یستقل العقل مع تحقق این مقدمات به کفایت الاطاعت الظنیه حکومتن او کشفن. این دو مبناییست که در بحث انسداد وجود داره. مرحوم آخون با این حکومتن و کشفن به اون دو مبنا اشاره میکنه که دیروز اجمالا اشاره کردم، که بنابر این که دلیل انسداد مقدماتش تمام باشه ما منتهی میشیم به حجیت ظن. اینجا دو تا مسلک وجود داره، یکی حجیت الظن علی الحکومه، یکی حجیت الظن علی الکشف. حجیت الظن علی الحکومه یعنی وقتی این مقدمات بود که گفتیم، حالا باز دوباره میپردازیم تفصیلا به تک تک این مقدمات، عقل حکم میکنه به این که زن در چنین شرایطی حجته، همونطوری که عقل حکم میکنه به این که قطع به نحو مطلق حجته. اینو بهش میگن حجیت و زن علل حکومه، یعنی عقل اینجا خودش حاکم به حجیته. عقل میگه زن در این فرضی که گفتیم با این مقدماتی که گفتیم حجته، مثل یقین که به صورت مطلق حجته. مسلک دوم اینه که نه، وقتی شرایطی که گفتیم پیدا شد، یعنی مقدمات محقق شد، عقل کشف میکنه که شارع در این فرض زن رو بر من حجت قرار داده. اینجا مبنای حجیت و زن علل کشف، که در واقع در این فرض عقل حاکم به حجیت نیست، شرع حکم به حجیت کرده، عقل کاشف این حکمه، کشف میکنه که بله در این شرایط شارع بر شما زن رو حجت قرار داد. خب آیا این مقدمات درسته یا نه؟ مقدمه اولی که در عبارت مرحوم صاحب کفایه بود و در عبارت مرحوم سید علی قزوینی هم در تعلیقه بر معالم آمده، این مقدمه در عبارت شیخ در فرائد نیست. در واقع شیخ از اون مقدمه دوم شروع کرده که در تعبیر شیخ مقدمه اوله، ولی مقدمه اول رو که حالا آقایون ذکر کردن، خب این جای تردید نداره. یعنی وقتی ما متوجه میشیم نسبت به شریع به دین، یقین داریم که بالاخره در این دین، حالا قبل از این که ما تحقیق کنیم و ببینیم کجاش علم پیدا میکنیم به احکام، کجاش علمی پیدا میکنیم، کجاش هیچ کدام، همینطوری ابتداعا یقین داریم که بالاخره این دین یه مجموعه ای از احکام برای ما داره. اینطور نیست که یه دینی باشه که هیچ حکمی برای پیروان خودش نداشته باشه. بالاخره هر دینی یه سری احکامی میاره، اگه قراره که هیچ حکمی نداشته باشه، خب بین دینداری و بیدینی چه فرقی هست؟ اگه قراره هر کاری ما دلمون میخواد انجام بدیم، خب بیدین هم بودیم هم کاری میکنیم دیگه. دین بگه که این دین من اینه که شما هر کاری دوست داری بکن، خب این دست در نکنه، ما بیدین هم بودیم هم کاری میکردیم دیگه. این که دین خاصی نیست که، دین اینه که بالاخره ما رو بخواد به یه سری ضوابط و معیارها ملتزم بکنه. بنابراین ما همین که به مفهوم دین توجه کنیم، یه علم اجمالی پیدا میکنیم به وجود تکالیف. به خصوص دین اسلام که حالا مرحوم سید علی قزوینی در تعلیقشون بر معالم، که این صفحهی که الان من اینجا آوردم همین عبارتیشونه، که خب ما وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم میبینیم خب بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب پیغمبر و بعد در دوره های بعد از اون، اینا بالاخره مکلف به تکالیف بودند. بنابراین قاعدتا اینجوری نیست که حالا که نوبت به ما رسید دیگه هیچ تکلیفی نمونده باشه. قاعدتا ما هم مکلف به تکالیفی هستیم. بنابراین شکی در این مقدمه اول نیست که ما وقتی توجه به دین پیدا میکنیم، یه علم اجمالی پیدا میکنیم به وجود تکالیف، که بالاخره یه چیزهایی هست که من نباید انجام بدم و یه چیزهایی هست که باید انجام بدم. توجه دارید که حالا اینجا به خصوص که ما میگیم تکلیف، مورد نظرمون بیشتر تکالیف الزامیه. هرچند در عبارت مرحوم سید علی موسوی قزوینی که اینجا من عرض کردم این عبارته، ایشون به معنای وسیع تری توجه کرده، حتی اباحه بالمعنى الاخص رو هم اشاره کرده، گفته البته بنابر این که اباحه بالمعنى الاخص هم نیاز به انشاء داشته باشه، چون در اباحه بالمعنى الاخص یه بحثی وجود داره. بعضی میگن اونی که انشاء میخواد یا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه. اگر شارع هیچ کدوم از این انشاءات رو نکرد، نه واجب کرد نه حرام، نه مستحب بود نه مکروه، اون میشه مباح بالمعنى اخص. در مقابل یه نظریه دیگه هست که نخیر، دائره تکلیف پره، شارع نسبت به هر مسئله ای یکی از این 5 تا حکم رو جعل کرده، یا وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراهت و یا اباحه بالمعنى اخص. مرحوم سید علی قزوینی بنابر این مبنا که خودشون هم اینجا داخل این خط تیره ها اشاره کردن، بناءً علی انها یعنی اباحه کغیرها کغیر اباحه تحتاج و الی خطاب و انشائن، به این مبنا اشاره کرده. ولی حالا اونی که ما میخواییم بگیم اینی که به هر حال وقتی ما توجه پیدا میکنیم به شریعت، به دین، علم اجمالی پیدا میکنیم که در این دین یه تکالیفی هست، بالاخره یه واجباتی، یه محرماتی، یه مستحباتی، یه مکروهاتی اینا وجود داره، و به خصوص تکالیف الزامی که حالا بیشتر مورد توجه ماست تو این بحث. اما مقدمه دوم که انسداد باب علم و علمی باشه، اینو بریم به عبارت شیخ علی اول مراجعه کنیم. شیخ رضوان الله علیه که خب این رو به عنوان مقدمه اول ذکر کرده، میفرماد در بحث انسداد باب علم جای تردیدی نیست. یعنی بسیاری از مسائل که در شریعت وجود داره ما نسبت به اونها یقین نداریم، چون میگه این واضحه که موارد یقین موارد محدودیه. اونطوری نیست که ما نسبت به خیلی از مسائل یقین داشته باشیم. که حالا این عبارت مرحوم سید علی قزوینی رو اینجا الان نیست، فکر کنم بعد در ادامه هست اسلایدش، که ایشون میگه مثلا تو خود نماز اونیش که مثلا یقینیه یه قسمت کوچکی از مسئله است، که مثلا اصل وجوب نماز یقینیه، ولی خیلی از قسمت‌های دیگر مسئله اونطوری یقینی نیست، ولی اون که ما دلیل معتبر حالا ما میگیم داریم ولی یقین نداریم. به هر حال شیخ میفرمان این مقدارش واضحه، اما نسبت به علمی چطور؟ عرض کردیم دیروز هم امروز هم چند بار اشاره کردیم، مقصود شیخ از کلمه علمی یعنی اونجایی که یقین نیست، چیز دیگری است که مقصودش ظنه، که اون ظن دلیل خاصی به صورت یقینی بر حجیتش وجود داره، که ولو علم نداریم اما علمی داریم، یعنی چیزی که به صورت یقینی حجته. آیا این هم مواردش کمه؟ شیخ میفرمان این بستگی داره که ما در بحث حجیت خبر واحد اون چرا که اثبات میکنیم حجیتش رو دائرش چه مقدار باشه. اگر ما گفتیم اصلا خبر واحد حجت نیست، شیخ میگه خب اینجا قطعا باب علمی در معظم مسائل فقهی بسته میشه. اگر بگیم مثلا خبر واحدی حجته که اون خبر واحد رو شخص مثلا عادل به معنای خاص کلمه، یعنی شیعه اثناعشری که ملتزم به احکام شریعت و ترک کبائر میکنه و اصرار بر صغائر نداره، اون نقل کرده باشه، خب دائره ای از خبر واحد حجت میشه، ولی این دائره کوچکتر از اون دائره ایست که مثلا اگر قائل باشیم به حجیت خبر ثقه حجت خواهد بود. اگر قائل شدیم به حجیت خبر ثقه، گفتیم کسی که در خبر دادن مورد اعتماده ولو فاسقه، شرابخاره، ولو عقیدش باطله، فتحیه، و ولی در خبر مورد وثوقه، خبر او حجته، خب دائره حجت خبر گسترده میشه. شیخ میگه این بستگی داره به اون چیزی که ما در بحث حجت خبر میگیم. اگر اونجا ما اون دائره ای از خبر رو حجت بدانیم که اون دائره ای از خبر دائره گسترده ای باشه، اون موقع دیگه نمیتونیم بگیم در معظم مسائل فقهی باب علمی منصده، ولو باب علم منصده. اما اگر اون دائره کوچکی باشه، اون موقع میتونیم بگیم که در معظم مسائل فقهی دائره علمی منصده. این بیانی است که شیخ فرمودن. حالا من به همین مقدار اکتفا میکنم، چون اینجا یک نکته ای داره که حالا بعد توضیح میدم. بعد شیخ یه نکته ای رو میفرما که دیروز اشاره کردم. میفرما در بین مقدمات دلیل انسداد، عمده مقدمه همین مقدمه است که حالا در بیان شیخ به عنوان مقدمه اول ذکر شده. شون میگه اصل مسئله اینه که آیا باب علم و علمی منصده یا منصد نیست. اگر ما بگیم باب علم و علمی منصده، دلیل انسداد تموم میشه، یعنی بقیه مقدمات معونه چندانی نداره. اما اگر بگیم باب علم و علمی منصد نیست، دیگه دلیل انسداد تمام نیست، چه مقدمات مابقی تمام باشه چه نباشه. که عرض کردم به همین دلیل هم به این دلیل میگن دلیل انسداد. شیخ اینجا این تعبیر رو داره، فرمود هیه عمدت و مقدمات دلیل انسداد، بل ظاهر المصرح به فی کلمات بعضن ان ثبوت هذه المقدمه یکفی فی حجیت الظن المطلق. اصلا بعضی ها گفتن مقدمات دیگه لازم نیست، همین یه دونه مقدمه کافیه برای این که بگیم ظن مطلق حجته. یعنی ما قائل شدیم به انسداد، نتیجه اینه که ظن مطلق حجته. البته اینطور نیست، باید اون مقدمات بقیه هم داشته باشیم. شاید اونا تو ذهنشون این بوده که اون مقدمات بقیه روشنه، که بعد حالا ایشون اشاره میکنه به صاحب معالم و صاحب وافیه که این دو بزرگوار در بحث حجیت ظن خبری تنها دلیلی که ذکر کردن انسداد باب علمه. گفتن چون باب علم منصده، پس ظن حاصل از خبر حجته. یعنی اینو فقط به تنها دلیل رو بحث انسداد دونستن. البته انسداد باب علم رو اونا مطرح کردن برای حجیت ظن خاصا. الان بحث ما انسداد باب علم و علمیه برای حجیت ظن مطلق. این دو تا بحث با هم دیگه فرق داره ها، ولی شیخ میخواد از این یک استفاده کنه، میخواد بگه انقدر به نظرشون این مسئله انسداد کلیدی بوده در بحث حجیت که گفتن همین که باب علم رو بگیم منصده کافیه برای این که بگی ظن حاصل از خبر واحد حجته. این براشون این به عنوان دلیل اصلی تلقی شده. نمیخواد بگه درسته ها، این شیخ نمیخواد بگه درسته، چون خودش هم در بحث حجیت خبر واحد این دلیل رو رد میکنه. این دلیل نیست، فقط به عنوان شاهد و مؤید میخواد بیاره، چون شیخ میدونید که وقتی یه مطلبی میگه همیشه دنبال اینه که مؤیداتی از کلمات علما رو ذکر کنه. این نسبت به مقدمه دوم در عبارت کفایه و مقدمه اول در عبارت شیخ. اما سایر مقدمات که شیخ حالا یک یک وارد اونها میشه انشالله جلسه آینده. ما روز شنبه و یک شنبه اگر خدا بخواد بحثمون هست، دنباله این بحث رو انشالله روز شنبه خواهیم گفت. فردا هم که همون بحثایی رو که روزهای چهارشنبه داریم، یعنی دنباله بحث روش شناسی رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.